أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى التابعين. الإشراق العاشر في إبطال ما ذكروه والإشارة إلى ما أهملوه. ابتدای صفحه 258. اما الذي قرروه من باب العقليات في سعادة النفوس الناطقة، فأي لذة في إدراك المعلومات الأولية مثل الكل أعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والأشياء المساوية لشيء متساوية. خب این اشراق دهم که آخرین اشراق از مشهد سوم هست، در مقام بیان یه سری اهمالاتی است و ابهام هایی است که دیدگاه های گذشته در باب تعلق نفوس ناقصه و متوسطه به حالا چه اجرام فلکی، چه مثلا به اجرام دخانی، چه به اون جرمی که شیخ اشراق گفت برزخ از بین عالم اسیری و عالم عنصری، وقتی نفس به این نوع اجناب به این نوع اجرام تعلق پیدا می کنن، در واقع به معنا منکر عالم برزخ شدن یا منکر جرم و جسم برزخی برای نفس مفارق از بدن مادی شدن و به تعبیر راحل ما رو نپذیرفتن و راحلهای دیگری رو مطرح کردن و گفتن نفوس متوسطه و ناقصه وقتی از بدنشون جدا شد، جدا شدن، اینا میرن در جرم دخانی یا متعلق پیدا میکنن به جرم عرض کنم فلکی یا به جرم متوسط بین جرم اسیری و عنصری و از این طریق دیگه تخیلات خودشون رو انجام بدن، چون تخیلات این نفوس متوسطه و ناقصه محتاج به یک جرمی هستن، آمدن بین چنان جرمی با این نفس جدا شده در واقع تعلق ایجاد کردن. جناب ملا صدا می فرماید که این دیدگاه هایی که گفته شد همه باطلن و یکی از وجوه ابطال اینها یه سری ابهام ها و اهمال هایی است که در بیانات اینا هست. اینا حل نشده، یعنی مشکل رو حل نکرده، گره رو باز نکرده. به تعبیر دیگر، به تعبیر فلسفه علم، زمانی یه پارادایم پذیرفته می شود که تمام پرسش های پیرامونی خودش رو پاسخ بده، اما قرار چهار تا سوال پاسخ بده، چهار سوال بی جواب بذاره، این پارادایم کاملی نیست. وقتی میبینیم جناب شیخ اشراق، وقتی جناب بو علی سینا معتقده، یعنی با این مسئله روبرو میشن که خب این نفوس متوسطه و ناقصه که از بدن جدا میشن چون هنوز مرحله عقلانی نرسیدن، چه وضعی پیدا میکنه؟ بعد از بین برن یا تناسخه یا اون اشکالات دیگر؟ خب اینا آمدن گفتن نه، ما ایشون از این دیدگاه رو قبول نداریم، تعلق پیدا میکنه به جرم مثلا فلکی یا جرم دخانی. ملا صدر میگه خب درست، شما با این نظریه برخی از اشکالات رو برطرف کردید، ولی یه سری اشکالات دیگه هم بر زمین مونده، اینا رو شما حل نکردید. یکی از اون اشکالات این است که همه ما میدانیم که نفوس ناقصه و متوسطه معلومات اولیه و بدیهیات رو درک میکنن، چون عقل بالملکه رو دارن، الکل اعظم من الجزء، الواحد و نصف الاسمه، الاشیاء المساویه لشیء متساویه، اینا رو درک میکنن. خب اگر اینا رو درک میکنن اولا، و اگر این نفوس نفوس ناقصه و متوسط هستن ثانیاً، یعنی هنوز به درک عقلی نرسیدن، پس از این معلومات اولیه چه لذتی میبرن، چه سعادتی میبرن؟ اصلا برش اهمیتی نداره. حتی اینا که نفوس متوسطه هستن یا ناقصه، یه وقت تو بهشون میگید آقا اجتماع نقیزه محاله، میگه بابا این حرفا رو نزنید، اصلا خوششون نمیان، این از هیچ لذتی نمیبرن، بهره ای نمیبرن. خب در حالی که این معلومات رو دارن و شما سعادت رو دارید الان معنا میکنید، سعادت همراه با لذته. خب اگر این درک معلومات اولیه رو درک میکند، خب این باید لذتی ببره و سعادتی نصیبش بشه، در حالی که فرض بر این اینا نفوس ناقصه هستن، نفوس متوسطه هستن. بله اگر سعادت سعادت عقلی است، حتما باید ادراک وجودات عقلیه باشد، حتما باید وجود خارجی اون معلومات عقلی رو درک بکنن، ارتباط پیدا بکنن. اگر هم نه، سعادت سعادت حسی است، با همین مشاهده مشتهیات حسی، با در واقع درک محسوسات، سعادت خودشون نصیبشون می شود. حالا سوال اینه، آیا این نفوس ناقصه و متوسطه سعادتشون عقلیه یا حسیه؟ اگر عقلیه که هنوز نرسید، اگر حسیه خب همون چیزی که از محسوسات قواشون درک کردن، همون رو باید لذت ببرن و در واقع سعادت از این طریق نصیبشون بشود. وقت لذت، وقت ادراک معلومات اولیه و اولیات سرش بیکلامی میده. چطور باید این مسئله رو حل کنیم؟ این یک اشکال. دوم که مطرح میکنن، میگه که اون چیزی که این آقایون درباره نفوس ناقصه و متوسطه و سعادت و شقاوت نفوس ناقصه و متوسطه تقریر کردن و بیان کردن، اگر کسی در این علوم تدرب و تجربه کافی داشته باشه، متوجه میشه که جرم سماوی یا جرم عنصری که گفتید نفوس ناقص متوسطه به اونا تعلق پیدا میکنن و موضوع میشن برای تصورات نفس، این مقدار مشکل حل نمیشه. شما یه چیزی رو مطرح میکردید و حل میکردید، و آن این که باید بین نفوس مفارق از بدن، همین نفوس ناقص متوسطه که از بدن جدا شده، با جرم سماوی یا جرم عنصری یا اون جرمی که متوسط بود بین اصیلی و عنصری، باید یک علاقه طبیعی برقرار بشه. باید بین در واقع این دو یه علاقه طبیعی برقرار بشه که بتواند این جرم سماوی یا عنصری موضوع برای تصورات نفس بشه. ولی اگر چنین علاقه ارز کنم و رابطه طبیعی بینشون نباشه، چطور میتواند نفس به کار بگیرد این جرم سماوی یا عنصری رو، و چطور میتواند تخیلات رو از این طریق دوباره به دست بیاره؟ این تعلق همراه باید باشد با یک علاقه طبیعیه. توجه دارید، در حالی که چنین وضعیتی صورت نگرفته، همین صرف این که از این نفس از این بدن خود جدا شد، رب به او تعلق پیدا کرد، چه نسبتی با او داشته که تعلق پیدا کرد؟ حالا شبیه تقریبا، یعنی لازمه اون اشکال تناسب که هیچ مناسبتی نداره، بله، بین در واقع نفس مستنسخه با بدن شدید، اینجا هم همینطوره، نسبتی مناسبتی بین نفس جدا شده از بدن، بدن خودش با جرم سماوی و عنصری نسبتی وجود داره. حالا این عبارت رو بخونیم تا بفهمید که الاشراق العاشر فی ابطال ما ذکروه و الاشارت الى ما احملو، در ابطال اون چیزی که حکما ذکر کردن و اشاره به اون چیزی که در باره اون اهمال کردن. اما الذي قدروه من باب العقليات في سعادت النفوس الناقصه فأي لذة في إدراك المعلومات الأولية مثل الكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاسم والأشياء المساوية لشيء متساوية. مشکل اول اینه، اهمال اول اینه، میگه اون چیزی که تقریر کردن اینا از باب عقلی. مشکل دومش و اما الذي قدروه في المتوسطين، اما الذي اشکالاتش است. اما الذي قدروه من باب العقليات في سعادة النفوس الناقصة فأي لذة في إدراك المعلومات الأولية. اون چیزی که تقریر کردن حکمای گذشته که عبارت بود از این که عقليات در باب عقليات یعنی ادراکات عقلیه در سعادة نفوس ناقصه، نفوس ناقصه اینجا نفوس ناقصه و متوسطه، این نفوس ناقصه و متوسطه ای که درک عقلی پیدا نکرده ان، ادراکات عقلی اینها در سعادتشون چه نسبتی داره؟ یعنی آیا این نفوس ناقصه آیا سعادت با ادراکات عقلی سعادتی نصیبشون میشه، لذتی میبرن یا نه؟ میگه فأی لذت فی ادراک معلومات الاولیه، نفوس ناقصه چه لذتی میبرن در ادراک معلومات اولیه؟ نفوس ناقصه و متوسطه وقتی اولیاتو درک میکنن با درک اولیات چه لذتی میبرن؟ وقتی درک میکنن الکل اعظم من الجزء الواحد نصف الاثنین، یا درک میکنن که الاشیاء المساویه لشیئین، یعنی چند تا چیزی که مساویه یک چیزن، خودشون هم با هم مساویان. فرض کنیم الف و ب و جیم هر سه مساوی دالن، خب معلومه الف و ب و جیم خودشون هم با هم مساویان، الاشیاء المساویه لشیئین خودشون هم با هم متساویتون. وقتی اینو درک میکنن خب چه لذتی میبرن در حالی که به مرحله عقلی نرسیدن؟ وقتی نفوس ناقصه هستن، وقتی نفوس متوسط هستن، چه درکی دارن از این؟ درک دارن اما لذتی ندارن، سعادتی ندارن. خب این به نظر این مطلب قابل حله، برن که میشه بگیم به هر حال اینا یه درجه از عقل رو کسب کردن و یه درجه از سعادت عقلی نصیبشون شده. یعنی هر درجه، چون خودش سعادت عقلی مراتب داره، برها نفوس ناقصه و نفوس متوسطه وقتی میگی درک میکنن این اولیاتو، یعنی یه درجه عقلانی پیدا کردن، یعنی عقل بالملکه رو یافتن. خب با این عقل بالملکه سعادت هم نصیبشون میشه، همین مقدار سعادت دارن، همین مقدار لذت دارن. بعد در ادامه میگه بله سعاده، این سر صد نباید باشه، ادامه است، بله سعادتو ان کانت عقلیتا ففی ادراک الوجودات العقلیه. سعادت اگر عقلی است پس باید سعادت در ادراک وجودات عقلی باشه. فقط آیا وجودات مجردی عقلی رو درک بکنه سعادت کافیه؟ میگه نه، و نیل هویاتها، بعد به وجود خارجی این وجودات عقلی دست بیابد. یعنی مفهوم وجود عقلی تنها کافی نیست برای سعادت. سعادت عقلی صرف این که شخص مفهوم عقلی رو درک بکند سعادت عقلی نصیبش نمیشه، بیش از این لازمه. ولی خب خودم درک مفهوم عقلی به نظر من یه درجه سعادت عقلیه. عالی ترین درجه سعادت عقلی نیل به وجودات خارجی وجودات عقلی و مجرد است. پس ایشون میگه سعادت اگر عقلی است پس باید یک وجودات عقلی رو درک بکنه، دو به وجود خارجی موجودات عقلی برسن. اما به امکانات بدنیتن، اگر سعادت سعادت بدنیست، یعنی سعادت حسیست در مقابل عقلی، سعادتش چیه؟ فبه مشاهدت المشتهیات حسیه، سعادتش به مشاهده کردن، مشاهده کردن یعنی احساس کردن، نه دیدن فقط، احساس، احساس مشتهیات حسی یعنی معلومات حسیه. حالا معلومات حسی ممکنه مبصرات باشه، ممکنه مسموعات باشه یا هر چیز دیگه.
و کذا سعادت و کل قوت به وجود ما یناسبا، سعادت هر قوهی به وجود اون چیزیست که مناسبش هست. نمجا دارید، یعنی هر قوهی اون چی که درک میکنه سعادتش هست. توجه دارید، صور این ادراکات عقلیه اولیه، معلومات اولیه مناسب قوای حسی خیالی هم؟ نه، مناسب قوای عقلی هم. چون مناسب قوای عقلی هم و مناسب قوای حسی و خیالی نیستن و این نفس تو مرتبه قوای حسی و خیالیه لذتی نمیبره از این ادراکات اولی. توجه دارید، او فقط از این معلومات قوای حسی و خیالیش لذت میبره. این حرف درستی، ولی حرف ما این است که نفوذ ناقص و متوسطه آیا معلومات اولی رو درک کردن یا نکردن؟ اگر درک کردن به همین اندازه سعادت نصیبشون شده و لذت بردن، اگر نکردن خود نکردن دیگه. اما شما رو فرض میکنید که اینا لذتی از این ادراکات اولیه نصیبشون میشه یا نمیشه؟ خب اگر دارن این ادراکاتو لذت میبرن، اگر ندارن لذتی نمیبرن، چون فرض اینه نفوس ناقص و متوسطه هستن. ولی اگر نفوس ناقص و متوسطی به عقل بالملکه رسید، بازم متوسطه و همون اندازه سعادت و لذت میبره. میگید خب این که به هویات و وجود خارجی عقلیات دست نرسیدن، نیافتن، اینا رو نیل پیدا نکردن، میگید خب باشه، اون درجه عالی سعادت عقلی است. سعادت عقلی مراتب داره، یه مرتبه درک مفهومی عقلیات، یه مرتبه هم نیل به وجود خارجی عقلیات و مجرداته، یه مرتبه سعادت عقلی این است که انسان اولیات رو درک بکنه، یعنی یه درجه است. و اما الذي قرروه في المتوسطين، اشکال دوم، اشکال دومی که ملا صدرا و نقص دوم و امام دومی که ملا صدرا به دیدگاه های گذشته میگیره در باب تعلق نفوس ناقصه و متوسطه با اجرام سمابی و عنصری این است، میگه اما اون چیزی که تقریر رو بیان کردن در سعادت و شقاوت نفوس متوسطه، اینجا متوسطین میگه اعم از نفوس ناقصه و متوسطه است، بالا نفوس ناقصه گفت، باز اونم اعم از ناقصه و متوسطه. آنچه که تقریر کرد در باره سعادت و شقاوت نفوس ناقصه و متوسطه، فلا یخفا علا، مخفی نماند بر کسی که علا من تدرب فی حاضرون، بر کسی که در این علوم، علوم فلسفی تجربه داره. چی مخفی نماند؟ این که انکون جرم سماویین او انصورین موضوعا لتصورات نفس لا يستتم الا بان يكون له به علاقه طبيعيه، كل بدنها معه علاقه وهويه. اینو باید بدانید که اینکه جرم سماوی یا عنصری نفوس ناقص متوسطه تعلق پیدا کنند به جرم سماوی یا عنصری، و جرم سماوی و عنصری موضوع بر تصورات این نفوس ناقص متوسطه باشد، که این نفوس بتونن از طریق این جرم سماوی و جرم عنصری تخیلات خودشو ادامه بده، میگه این مقدار تمام نمیشه، مگر یه چیز باید اضافه کنید، و اون این که باید برای این نفسی که از بدنش جدا شده، این نفس متوسط و ناقصی که از بدن جدا شده، به این جرم یه علاقه طبیعیه ای باشد. لا يستتم الا بان يكون لها به علاقه طبيعيه، تمام نمیشه مگر به این که برای این نفس مفارق از بدن با جرم که علاقه طبیعی باشد، که علاقه طبیعی باید بین جرم سماوی و عنصری و این نفس مفارق از بدن یه علاقه رابطه طبیعی باشه. ولی این یه دفعه اومد این تعلق پیدا کرد، این نفس متوسطه با جرم سماوی، خب چطور تعلق پیدا کرد؟ به چه وجهی داره تعلق پیدا کنه؟ ولی نسبتی مناسبتی باشد، یا بین بدن این نفس با جرم یه علاقه وضعیه باشه. مثلا بگیم آقا این جرم این بدن نفس ناقصه و متوسطه یه علاقه وضعی، یه نسبت و محاذاتی با این جرم فلکی داشته، حالا این نفس که از بدنش جدا شده، بدنش از بین رفت، خب یه نسبتی با جرم فلکی پیدا میکنه. اما جرم فلکی تو آسمون، بدن این نفس تو زمینه. چه رابطی بینه؟ مگر نسبتی، نسبت وضعیه و رابطه محاذاتی بین این بدن نفس متوسط با جرم فلکی هست؟ مگر بین این نفس با جرم فلکی یک علاقه طبیعی وجود داره؟ و چطور این یه دفعه رفت اونجا تعلق پیدا کرد؟ شما میخواستید مشکل تناسخ حل کنید، شما میخواستید مشکل حیات پس از مرگ نفوس متوسط رو حل کنید که تناسخ هم پیش نیاد، ولی یه راه حلی دادید که خود راه حل مشکل رو، اون مشکلات رو حل میکنه، مشکل دیگه به وجود میاره. این است که چه علاقه طبیعی هست بین این نفس متوسط، نفوس ناقص متوسط با اجرام سماوی یا اجرام عنصری. چون سه تا دیدگاه بود دیگه، یه دیدگاه اینه که وقتی نفس از بدن جدا شد با جرم دخانی ارتباط پیدا میکنه، جرم دخانی عنصری. یکی دیگه این که با جرم سماوی تعلق پیدا میکنه. قول سوم قولی بود که شیخ اشراق گفت که یک جرمی از بین از کنن بین جرم عنصری و جرم اسیری، بین این دوتاست، تعلق رو پیدا میکنه که خود اونم یک نوع منحصر به فرد و مستقل است. فإن المسلوب عن العلاقتين کیف تستعمله النفس، اون چیزی یعنی جرم سماوی یا عنصری که هیچ یک از این دو علاقه طبیعیه و علاقه وضعیه رو ندارد با این نفوس ناقصه و متوسطه، چطور نفس، نفس مفارق از بدن استعمال کند، به کار بگیرد این جرم سماوی عنصری رو و به وسیله آن تخیلات رو به دست بیاره؟ او ینسب الیه، یا نسبت داده شود به او. چطور ممکنه این نفس بیاد نسبتی پیدا کند با این جرم فلکی سماوی عنصری و او رو به کار بگیره؟ چطور ممکنه؟ فأیت نسبت حدثت بین الجوهر روحانی و جرم الابداعی که اوجبت اختصاصه به و انجذابه من عالمه الی دون غیره من الاجرام بل الی حیزه دون سایر الاحیاز من نوع ذالک الجرم. میگه چه نسبتی حادث شده بین جوهر روحانی یعنی نفس و جرم ابداعی یعنی فلک؟ ابداعی هست، ابداعی است ولو زمانی هم هست، توجه دارید، ولی ابداعی هم هست. ابداعی هست یعنی چی؟ یعنی در واقع اینطور نبوده یه ماده سابقه داشته باشه بعد حرکت جوهری پیدا کنه تا برسه به جرم فلکی، نه، مادیه، زمانیه ولی ابداعی هست. اینطور نیست حالا چون مادی هست زمانی هست پس ابداعی نیست. ابداعی هست یعنی با حرکت یک دفعه این تحقق پیدا کرده. عرض کنم خدمتتون، می‌فرماید چطور، چه نسبتی حادث شده بین جوهر روحانی یعنی نفسی که از بدنش مفارق شده، این نفس ناقصه و متوسطی که از بدنش مفارق شده، و جرم ابداعی که همون فلک باشه، که اوجبت اختصاص این جوهر روحانی به این جرم ابدایی و انجذاب این جوهر روحانی از عالمش به جرم ابدایی. چطور جذب میشه به جرم ابدایی؟ دون غیر من اجرام، نه اجرام دیگر، این همه اجرام هستن و چرا به اونا تعلق بدونه؟ چرا به این تعلق بدونه میکنه؟ خب این نسبتی یه علاقی باشه. بل الی حیزهی، بل الی حیزه ای دون سایر احیاز، یعنی انجذاب پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه به حیز و مکان این جرم ابداعی، نه سایر احیاز. یعنی چرا به این جرم ابداعی و مکان این جرم ابداعی تعلق پیدا کرد، نه سایر مکان ها، نه سایر اجرام من نوع ذالک الجرم؟ ببین این یه مطلب دیگه است. یه بحث این است که این نفس مفارق از بدن، نفس ناقص متوسطه، چرا به این جرم فلکی تعلق پیدا کرد نه به جرم دیگه؟ بعد وقتی به این جرم تعلق پیدا کرد، خلاصه به یه مکانی از مکان او تعلق پیدا کرده، مثلا به این ضلع شرقیش. درست؟ چرا به ضلع شمالی، چرا به ضلع جنوبی، چرا به ضلع غربیش تعلق پیدا نکرده؟ چرا؟ چرا به این سمت تعلق پیدا کرده؟ چه علاقه به این سمت داشته که به سمت دیگرش علاقه نداشته؟ دقت کنید، میگه چه نسبتی هست بین این جوهر روحانی، این نفس ناقص و متوسطه با جرم ابدایی، و چه انجذابی هست بین حیز و مکان این جرم ابدایی با سایر مکانهای خود همین جرم ابدایی. بل الا حیز این جرم ابدایی دون سایر احیاز همین جرم ابدایی من نوع ذالک الجرم، یعنی از نوع همین جرم ابدایی. همین جرم ابدایی چرا به این حیزش و مکانش تعلق پیدا کرده نه به مکان دیگر؟ و انا یتصور العلاقه الطبیعی لجوهر نفسانی سوری مع جرم تام صورت الکمالی غیر عنصری ذات. دیگه چطور تصور می شود علاقه طبیعی بر جوهر نفسانی سوری، یعنی همین نفس ناقص متوسطه، با جرمی که تام هست، یعنی جرم فلکی که تام هست. چیش تامه؟ صورت کمالیش که عنصری هم نیست. عنصری نیست یعنی اینطور نبوده که مثلا با تدریج این صورت رو پیدا بکنه، سیر من القوه الی الفعل داشته، کم کم نیاز به نفس تو نخیر. نه، جرم فلکی صورت کمالیش عنصری و ذات نیست، تدریجا به دست نیامده. ابدایی خدا این صورت کمالی رو بشه، این صورت کمالی یعنی نفس جرم فلکی. یعنی جرم فلک که صورت کمالیش یعنی نفسش عنصری و ذات نیست، ابدایی است، چه علاقه بین این جرم فلک و جوهر نفسانی است؟ جوهر نفسانی سوری یعنی نفس ناقص و متوسطه ای که با حرکت جوهری تکامل پیدا می کنه، این چه نسبتی داره با جرم فلکی که نفس ناطقه او عنصری ذات نیست، تکاملش چیز تدریجی کمالش به دست نیاورده؟ خلاصه چطور تصور می شود علاقه طبیعی بین نفس و جرم فلکی که این وضعیت رو داره؟ نفسی که عرض کنم با حرکت جوهری سیر میکنه، با جرم فلکی که نفسش و صورتش کمالیه غیر عنصری و ذاته. ولا یمکن التصرف فی لمتصرف به تصویر و تمثیل الا لصورته الابداعیه الحاصل له لا بالاستعداد ولكن بالفیض الاولی. عبارت رو دقت کنید، پیچیده است. میگه اصلا ممکن نیست تصرف در جرم فلکی برای متصرفی، یعنی برای نفسی، که چه تصرف بکنه؟ تصرفش تصرف تصویری و تمثیلی باشه، یعنی تخیل کنه، صورت درست کنه. امکان ندارد نفس ناقصه و متوسطه در جرم فلک تصرف تصویری و تمثیلی پیدا کنه مگر الا لصورته الابداعیه، مگر برای صورت ابداعیه چی؟ کی؟ جرم فلک. ضمیر صورتی رو بزنید به جرم فلک، بزن نسخه بدلش هست، الا صورت الابداعیه لام نداره، ولی نداره. مگر برای صورت جرم فلکی که ابداعی است، یعنی تدریجا به دست نیامده، که حاصل است برای جرم فلک، حاصلش هم ابداعیه لا بل استعداد، یعنی با حرکت تکاملی به دست نیاورده این صورت رو. این نفس ناطقه فلک ابدایی بهش داده شده، نه به استعداد و سیر من القوه الی الفعل. ولیکن بالفیض الاولی، این نفس فلک با فیض اولی به جرم فلک رسیده، نه با استعدادش. چنین نفس فلکیه تنها میتونه در جرمش تصرف کنه، اونم تصرف تصویری و تخیلی و تمثیلی. یعنی چی؟ یعنی نفس ناقصه و متوسطه ای که با حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه، او نمیتونه در چنین جرمی تصرف کنه، در چنین جرم فلکی. فقط نفسی میتونه تصرف کنه که نفس ابداعی است و به فیض اولی به او به جرم عطا شده، نه با استعداد و حرکت تکاملی و سیر من القوه الی الفعل. روشن شده عبارت؟ این ادامه همون بحث قبلی دیگه، یعنی همین که گفت و انا یتصور علاقت طبیعی لجای نفسان سوری مع جرم تام صورت کمال گنوشان ازا، این ولایم کن وقت تفسیریه. میگه ممکن نیست تصرف در جرم فلک توسط نفس که تصرفش تصرف نفس متصرفی که تصرفش تصرف تصویری و تمثیلی است، این ممکن نیست مگر اون متصرف صورت ابداعیه‌ای باشد که حاصل بشه برای جرم فلک، اونم نه به استعداد و سیر من القوه الی الفعل و حرکت تکاملی، بلکه اون صورت ابداعیه‌ای که به فیض اولی نصیب جرم فلک شده. چنین نفس ابداعی و صورت ابداعی میتونه در چنین جرمی، این جرم فلکی تصرف کنه، نه نفس ناقص متوسطه ای که از بدن جدا شده زمینی یه دفعه بره آسمان و تصرف کنه در چنان جرمی. و ایت مادت جسمیت تسیر آلتا به تخیل نفسانیت فلا بده و ان یتحد بها ضربا من الاتحاد یستکمل بها نوعا من الاستکمال. و ایت مادت مبتداست فلا بده میشه خبرش. میگه هر ماده جسمانی که تبدیل شده به یک آلتی برای تخیل نفسانیه، یعنی تخیل قوه نفسانیه، این نسخه بدلش قوه است، قوه داشته باشم بهتره، به تخیل قوت نفسانیته، اینطور باشه بهتره. میگه هر ماده جسمانی که آلت بشود، ابزار بشود برای تخیل قوه نفسانیه، یعنی جرمی و بدنی که به وسیله نفس بهش تعلق پیدا کنه و نفس تعلق پیدا چی؟ تخیل پیدا کند، مثلا متخیلات رو. اون ماده جسمانی که آلت و ابزار می شود برای نفس ناطقی یا نفسی قوه نفسانی که تخیل بکنن، میگه لا فلا بده و یتحد بها، باید یه اتحادی این نه این ماده با این قوه نفسانی پیدا بکنن، لا بده و یتحد یتحد این ماده جسمانی بها، به اون نفس، به اون قوه نفسانیه، ولی اتحادی پیدا کنه. ضرب من الاتحاد، یه اتحادی. چه نوع اتحادی؟ اتحاد لا متحصل به متحصل، چون نفس میشه صورت برای ماده، ماده لا متحصل به وسیله صورت تحصل پیدا میکنه، ماده جسمانیه لا متحصله در درک، الان خودش فعلیتی داره، در درک تخیل لا متحصله، به وسیله نفس قوه نفسانیه و نفس ناطقه تحصل پیدا میکنه. پس باید بین این دوی اتحادی باشه. بیستکمل و با این ماده جسمانیه به وسیله قوه نفسانیه تکامل پیدا میکنه، نوعا من الاستکمال، یه نوع استکمالی. فیخرجا من حد قوت الى حد فعلن، و خارج میکند این قوه نفسانیه ماده جسمانی را از حد قوه به حد فعلیت کاملش میکنه، خارجش میکنه به چی؟ بالانفعالات و حرکات المناسبه، یعنی با حرکات تخیلی و تخیل کردن نفس انسانی. وقتی این تخیل میکنه، این نفس حرکات مناسبه ای داره لتخیلات، با این تکامل پیدا میکنه. پس تا اینجا معلوم شد که حتماً باید یک اتحادی بین ماده جسمانی و قوه نفسانی باشه تا قوه نفسانی جرم و تکامل بدهد، از قوه به فعلیت برساند. این یه مقدمه شد. والفلک مقدمه دومش است. میگه والفلک لا یتحرک الا حرکتا واحده متشابهتا وضعیتا مطابقتا لحرکاتی النفسانیه الحاصله من جهت مدبر نفسانی و معشوق عقلی که یتشبه فیها. بعد از این دو مقدمه دیگه نتیجه رو واگذار کرده به خودتون. میگه فلک، یعنی جرم فلک، نه نفس فلک، جرم فلک، حرکتش یه حرکت واحد است. یعنی فلک، جرم فلک حرکت جوهری ندارد، حرکت کمی ندارد، حرکت عینی ندارد، هیچ حرکتی نداره. تنها حرکتی که فلک دارد حرکت وضعیه، یعنی فقط دور خودش میچرخه، یه حرکته. این یه حرکتش هم متشابهه، یعنی حرکت دورانیه و حرکت وضعیه دورانی متشابه متعدد. یعنی مثلا فرض کنید اگر این حرکت اولی مثلا 360 درجه رو تو مثلا فرض کنید یک ساعت طی کرد، 360 درجه دوم هم تو یک ساعت طی میکنه، 360 درجه سوم هم تو یک ساعت طی میکنه. حرکتش واحد است، یه نوع حرکت متشابه وضعیه هست، عینیه و کیفیه و امثال داره گوز. مطابقتن لحرکاتی النفسانیه، مطابق حرکات نفسانی فلکه. یعنی نفس فلکی حرکتی دارد، جرم فلک هم یه حرکتی دارد. حرکت جرم فلک مطابق حرکت نفس فلکه. حرکت نفس فلک چیه؟ میگه حرکتیست که از مدبر نفسانی، یعنی عقل مدبر فلک حاصل میشه، از معشوق عقلیش حاصل میشه. یعنی نفس فلک یه معشوق عقلی داره، هم معشوقشه هم مدبرشه. تحریک میکنه نفس فلک را، نفس فلک حرکت میکنه. حرکت میکنه نفس فلک یعنی چی؟ یعنی سیر من القوه الی الفعل داره؟ نه، یعنی تصور میکنه معشوقش. حرکت فلک، حرکت نفس فلک یعنی تصور نفس فلک، اراده نفس فلک. نفس فلک تصور میکنه معشوقشو، همین مدبر عقلیشو، اراده میکنه که به سمت او بره. این تحولات در نفس فلک سبب میشه که جرم فلک هم حرکت بکنه. چه حرکتی؟ حرکت وضعیه دورانی یک نواخت و متشابه و متعدد. یعنی حرکت جرم فلک که میگیم حرکت واحده متشابه وضعی است، هماهنگ با اون حرکت نفس، یعنی نفس به اندازه‌ای که تصور میکنه معشوق عقلیش را، اراده میکند که به سمت مدبر عقلیش برود، جرم فلک هم به حرکت در میاد. تا بتونه این فلک تشبه پیدا کنه به این مدبرش، به عقلش، به این معشوق عقلیش تشبه پیدا کنه. پس ببینید جرم فلک با نفس فلک چطور هماهنگه. وقت شما آقایون اومدی یه نفس ناقصه به نفس متوسطه ای رو که هیچ نسبتی نداره با این جرم، به تعلقش میدید به جرم تا باید این جرم تخیل پیدا کنه. جرمی که این گونه با نفس خودش هماهنگه چطور، چرا رابطه ای داره با این جرم، با این نفس ناقصه و متوسطه؟ ببین همه عبارت یه چیز هر هی داره به عبارت اخرى مطلب میگه. پس این عبارت اخرى، آخرین عبارت اخراش تقریبا، البته باز انوز داره ولی ممکن باز یه عبارت اخرى دیگه است، میگه و ایت و مادتن، این مقدمه اول بود، ایت و مادتن جسمانیتن تسیر آلتن لتخیل قوت نفسانیه فلابدن یتحد به آذر بر من الاتحاد و یستکمن به آن نوع من الاستکمال فیخرجا من حد قوت الى حد کمال حد فعل بالانفعالات و حرکات مناسبه لتخیلات. اتحادی باید باشه تا بتونه بین ماده جسمانی و قوه نفسانی، ولی اتحادی باشه تا این ماده جسمانی به وسیله قوه نفسانی تکامل پیدا کند، از قوه فعلیت خارج بشود و به وسیله انفعالات و حرکات مناسبه با تخیلات از قوه فعلیت خارج بشود. این مقدمه اول. مقدمه دوم میگه خب حالا بیا جرم فلک رو بررسی کنی. ول فلکو یعنی جرم فلک، لا يتحرك الا حركه واحده متشابهه و وعيه مطابقه لحركات النفسانيه. میگه جرم فلک حرکت نمیکنه مگر یه حرکت واحده، یعنی حرکت یه نوع حرکته، ولی این یه نوع حرکت حرکتش متعدده ها ولی متشابهن. توضیح دادم متشابه یعنی چی؟ وضعیه است، یعنی حرکتش وضعیه نه عینی، نه کمی و کیفی. و این حرکت جرم فلک مطابق است با حرکات نفسانیه، یعنی مطابق حرکات نفس فلکه. نفس فلک حرکتش یعنی چی؟ حرکت میکنه؟ نه، یعنی حرکتش یعنی تصور میکنه، اراده میکنه. و از قضا این حرکتش یعنی تصور ارادش حاصل است از جهت مدبر نفسانی و معشوق عقلیش، یعنی همه عقل فعالی که مدبر فلکه است. که یتشبه این فلک بهی، به این مدبر فیه در حرکت است. یه بهی میخواد نسخه بدرش بهیه. یتشبه این فلک بهی، به این مدبر عقلیش فیه در این حرکتش، یعنی در، یعنی نفس فلک با حرکتش یعنی تصور ارادش تشبه پیدا میکنه به مدبر عقلی، و با این تشبه و با این حرکت نفسانی جرم فلک رو هم حرکت میده. لذا حرکت جرم فلک واحد است، متشابه است، وضعی است. خب حالا این نفس چطور بیا تعلق پیدا کنه به این؟ چطور این نفس تعلق پیدا کنه؟ نفس ناقص متوسطه چه ارتباطی داره؟ چه سلقیتی داره؟ چه علاقه طبیعی داره؟ به عبارتی چه علاقه وضعیه دارد با این جرم فلک که بیاد تعلق به جرم فلک پیدا کنه و بعد تخیلاتشو با جرم فلک ادامه بده؟ بنابراین این دیدگاهی که آقایون گفتن یا معقولی نیست، قابل دفاع نیست، یه ابهامهایی، سوالهای بی جوابی مونده که نتونستن حل کنن. و میدونی وقتی یه سوال بی جواب، سوال بی جوابمون، معلومه این پارادایم ناقصه. پارادایم در واقع پارادایم یه الگوه، یه چارچوبیه. زمانی تمام می شود که به همه پرسش های دوربر خودش پاسخ بده، چه در فلسفه، چه در علوم طبیعی، چه در علوم انسانی. یعنی تو هر بحثی، هر دانشی، پاسخ به سوال وقتی تمامه که به همه سوال اطراف خودش پاسخ بده. البته این حواس رو باشه، تو فلسفه علم میگن که اگر پاسخی به همه سوالا پاسخ نداد، اما از بین پاسخهای موجود قوی ترین پاسخ است، یعنی بیشتر از پرسش پاسخهای دیگر به پرسشهای موجود پاسخ داده، میگن فعلا این پاسخ تقدم داره. یه بار میگه اینقدر پرسش های جدید تری اضافه میشه که دیگه این پارادایم از کار میفته و ناچاری شما به یک پارادایم دیگری بپردازید، الگوی دیگری بپردازید. توجه دارید این بیان رو کهن تو فلسفه علم بیشتر توضیح داده، البته با مبنای نسبی‌گرایش. ما میتونیم با حذف این مبنای نسبی‌گرایی این بحث رو بپذیریم. خلاصه شما باید یه سوال رو یه جوری جواب بدید که همه پرسش های پیرامونیش پاسخ داده بشود. یه وقت تمام شد، ولی اون که اونو بجرد سرانه میخواستیم اشراق دهان رو تمام کنم. ان شاء الله. اللهم محمد.